میدونی معمولا وقتی به پیشرفت‌های علمی خیلی بزرگ فکر می‌کنیم یه تصویر هالیوودی و خاص تو ذهنمون شکل می‌گیره.
آره، یه چیزی شبیه فیلم ماتریکس.
دقیقاً. یه آزمایشگاه فوق پیشرفته، پر از مانیتورهایی که کدهای سبز رنگ روشون در حال حرکته و دانشمندایی که با روپوش سفید دارن معادلات پیچیده رو روی تخت سیاه بزرگ می‌نویسن.
خب تصور رایج همینه، اینکه علم تو بالاترین سطح خودش، مخصوصا وقتی پای ریاضیات خالص در میون باشه، کاملا خشک و بیروحه.
ولی راستش تو این کاوش عمیق امروز قراره ببینیم که قضیه چقدر میتونه عجیب بشه. میخوایم درباره یکی از بزرگترین و ترسناکترین بچه قولهای تاریخ ریاضیات حرف بزنیم.
همون معامله‌ای که 167 سال نوابق دنیا رو کلافه کرده.
آره، فرضیه ریمان که همین چند وقت پیش توسط یه هوش مصنوعی ضربه اساسی خورد. اونم نه با فرمول‌های جادویی ریاضیدان برجسته یا الگوریتم‌های سرد،
بلکه با یه پپتاک.
باورت میشه؟ با یه سری جملات انگیزشی که معمولاً به یه دوست خسته یا یه پشت کنکوری ناامید میگیم.
واقعاً عجیبه.
آها، وقتی داشتم مقالات بلاگ شرکت آنتروپیک، بحث‌های داغ ردیت و گزارش‌های سایت‌هایی مثل دیجیاتو و زومیت رو می‌خوندم، اصلاً نمی‌تونستم هضم کنم که نسخه منتشر نشده هوش مصنوعی کلود اینطوری مرزهای علم رو جابجا کرده.
حق داری. ببین، وقتی این کوه از منابع و گزارش‌ها رو کنار هم می‌ذاریم، می‌بینیم با جذاب‌ترین اتفاقی روبرو هستیم که اخیراً تو تقاطع دنیای تکنولوژی و ریاضی افتاده.
و ماجرا فقط این نیست که ماشین ها دارن باهوشتر میشن، درسته؟
دقیقاً. ماجرا درباره تغییر شکل رابطه انسان و ماشین در لبه های دانشه. اینکه چطور یه هوش مصنوعی شبیه یه دانش آموز با استعداد اما ناامید عمل میکنه که نیاز به انگیزه داره.
خب برای اینکه شما که دارید این برنامه رو میشنوید کاملا در جریان عمق فاجعه یا بهتره بگم عمق این شاهکار قرار بگیرید، باید قضیه رو از پایه بشکافیم.
موافقم، باید اول مفهوم ها رو ساده کنیم.
آره، قبل از اینکه برسیم به اینکه کلود چطور این کار رو کرد، اصلا این فرضیه ریمان چیه؟ چرا 167 ساله اینقدر تو مخ ریاضیدان هاست؟
خب برای درک فرضیه ریمان که سال 1859 مطرح شد، باید اول بریم سراغ اعداد اول.
همون 2, 3, 5, 7 و اینا؟
آره، همونها. و همینطور تا بی نهایت. اعدادی که فقط به خودشون و یک بخش پذیرن. تو دنیای ریاضی، اعداد اول مثل آجرهای اولیه هستند.
یعنی چی آجر اولیه؟
ببین، هر عدد دیگه‌ای که فکرش رو بکنی از ضرب این اعداد ساخته میشه. مثلا 15 از ضرب 3 و 5 ساخته میشه. اما یه مشکل خیلی بزرگ در مورد این آجرها وجود داره.
چه مشکلی؟ مگه عدد با عدد فرق داره؟
مشکل اینجاست که توزیع و پخش شدن این اعداد اول تو محور اعداد ظاهراً هیچ نظم، الگو یا فرمول مشخصی نداره. اونا به شدت بی نظم و یاغی رفتار میکنن.
یعنی مثل بچه های تخس توی مدرسه؟
دقیقاً. نمیتونی با یه فرمول ساده پیش بینی کنی عدد اول هزارمین دقیقاً چیه. یه جاهایی خیلی به هم نزدیک هستن، یه جاهایی فاصله شون به شدت زیاد میشه و یه کویری از اعداد غیر اول شکل میگیره.
آها، پس ریاضیدان ها قرن ها دنبال این بودن که بفهمن آیا تو دل این هرج و مرج ظاهری نظمی پنهان شده یا نه.
درسته، اونا دنبال یه قطب نما میگشتند. فردریش باوس اولین کسی بود که متوجه شد پراکندگی این اعداد تو مقیاس های خیلی بزرگ شبیه یه تابع لوگاریتمی کم میشه.
و بعدش هم اویلر وارد شد، نه؟
آره، قدم بزرگتر رو اویلر برداشت. اون یه ارتباط جادویی پیدا کرد و نشون داد که یه جمع بی نهایت از کسرها رو میشه مساوی قرار داد با یه حاصل ضرب بی نهایت از همون اعداد اول.
که این پلی زد بین اعداد گسسته و یه تابع پیوسته. و بعد ریمان کارو تموم کرد؟
راستش ریمان کارو پیچیده‌تر و زیباتر کرد. ریمان تابع اویلر رو برد توی صفحه اعداد مختلف.
صفحه اعداد مختلف یعنی چی؟
یعنی یه فضای دوبعدی شامل اعداد حقیقی و موهومی. اون اسم این تابع جدید رو گذاشت تابع زتای ریمان. نکته شاهکارش اینجا بود که متوجه شد این تابع توی یه سری نقاط خاص خروجیش دقیقاً میشه صفر.
خب که چی؟ یه تابع داریم که یه جایی صفر میشه. این صفرها چرا اینقدر مهمن؟
ببین، وینر حد زد که تمام این صفرهای مهم که بهشون صفرهای نابدیهی میگن بدون حتی یک استثناء روی یک خط عمودی مشخص به نام خط بحرانی قرار دارن.
آها، پس این صفرها روی خط بحرانی مثل دستورپخت دقیق و رازآموده ی قرمه سبزی جا افتاده و بی‌نقص هستن.
عجب تشبیهی. چطور؟
خب ببین، اگه حتی یه صفر یا مثلا یه ادویه از این خط بیرون بزنه، کل اون ساختار و پیشبینی ما از اعداد اول به هم میریزه. درسته؟
فوق‌العاده گفتی، همینه. اگر فقط یه دونه از این صفر رو از خط بیرون باشه، یعنی اعداد اول واقعا تو اعماقشون هم آشوبناکن.
واسه همینه که اثبات این قضیه اینقدر مهمه که مؤسسه کلی برای کسی که بتونه حلش کنه $1,000,000 جایزه گذاشته؟
دقیقاً. چون اگه فرضیه ریمان اثبات بشه، صدها قضیه ریاضی دیگه که با پیش فرض درست بودن این فرضیه نوشته شدن، یک شبه اثبات میشن.
خب، حالا میرسیم به قسمت هیجان انگیز ماجرای امروز. ما تو منابع خوندیم که هوش مصنوعی کلاود وارد این بازی شده. سوالی که احتمالاً برای شنونده ما پیش میاد اینه که کلاود اون $1,000,000 رو برد؟ فرضیه رو کامل اثبات کرد؟
نه، راستش کلاد جایزه رو نبرد. فرضیه به طور کامل اثبات نشد. کاری که کلاد کرد این بود که یه کران پایین رو ارتقا داد.
کران پایین؟ میتونی اینو یکم باز کنی؟
خب، اثبات این که همه بی‌نهایت صفر روی خط هستن خیلی سخته. واسه همین ریاضیدان‌ها گفتن بیایم حداقل ثابت کنیم یه درصدی از این صفرها قطعاً اونجان.
آها، یعنی قدم به قدم جلو برن. رکورد قبلی چقدر بود؟
با سالها خوندل خوردن انسانها و ابر کامپیوترها آخرین رکورد 41.6% بود.
و کلاود این عدد رو تغییر داد؟
کلاود با یه پرش وحشتناک این عدد رو رسوند به 67.2%.
وای، از 41 پرید به 67؟ اونم روی مسئله که نیم قرن بود پیشرفتش قطره چکانی بود.
آره، یه پرش تاریخی بود.
تو مقالات آنتروپیک جزئیاتی از این عملیات شب امتحانی بود که مغزم سود کشید. چطور یه هوش مصنوعی تونست رکورد انسانها رو اینطوری بشکنه؟
آمار این عملیات نشون میده که ما با یه سرچ ساده تو ChatGPT طرف نبودیم. کلود تو نشست کاری یا همون سشن طی 36 ساعت 31 میلیون توکن مصرف کرد.
خب برای کسی که آشنا نیست، 31 میلیون توکن تو 36 ساعت یعنی چقدر پردازش؟
مثل اینه که شما ده‌ها جلد دایره المعارف قطور رو کلمه به کلمه بخونی، تحلیل کنی و بر اساسشون ده‌ها جلد کتاب جدید بنویسی، اونم فقط تو یک روز و نیم.
اوه، یه مصرف انرژی به شدت بالا. ولی کلود تنهایی این کارو نکرد، درسته؟
نه، اون حدود 60 زیر عامل یا ساب ایجنت رو به خط کرد. یعنی یه ارتش 60 نفره از خودش تکثیر کرد.
و این ارتش هوشمند دقیقاً چیکار می‌کردن؟
اونا 2400 تا دستور شل اجرا کردن، صدها اسکریپت پایتون نوشتن، 54 تا مقاله از آرکایو دانلود کردن و خوندن.
و یه جا خوندم که 650 تا ایده رو تست کردن.
دقیقاً 650 تا ایده مختلف رو بررسی کردن تا بالاخره به جواب رسیدند.
وایسا، یه لحظه، گفتی 650 تا ایده رو تست کرده که اکثران هم جواب ندادن؟
آره.
خب، آیا این یعنی هوش مصنوعی درک عمیقی از ریاضی نداره و فقط داره مثل یه آشپز ناشی هرچی دم دستشه میریزه تو قابلمه تا ببینه کدوم ترکیب خوشمزه میشه؟
متوجه هم چی میگی؟ یعنی آیا این واقعا کشف علمی محسوب میشه یا فقط روش بروت فورس و قدرت پردازش خام کامپیوتریه؟
سوال کاملا منطقیه. تو نگاه اول ممکنه به نظر برسه که کلود فقط کورکورانه در حال تست کردن بوده، اما تحلیل‌ها نشون میده که اصلا اینطور نیست.
پس چی کار کرده؟
کلود مجبور شد مقاله سال 2000 انریکو بامبیری رو با تحقیقات جدیدتر ترکیب کنه. اون از یه رویکرد جسورانه به نام فرم مربعی غیر قطری استفاده کرد.
فرم مربعی غیر قطری؟ این دیگه چه صیغه‌ایه؟
ببین، تصور کن کل معما یه پازل چند میلیون تکه است. انسان‌ها پازل رو بخش به بخش حل می‌کردن که بهش میگن رویکرد قطری.
خب، اما رویکرد غیر قطری که کلاد استفاده کرد مثل اینه که بیای عقب و روابط بین تمام قطعات پراکنده پازل رو همزمان و یک پارچه در نظر بگیری.
آها، پس تونست الگوهایی رو ببینه که ذهن انسان نمیتونست همزمان پردازشون کنه.
دقیقاً. این فقط قدرت خام نیست. این توانایی ترکیب مفاهیم انتزاییه.
بسیار خوب. شنونده عزیز، حالا میرسیم به خنده‌دارترین و عجیبترین بخش ماجرا. ماجرا تا اینجا درباره ریاضیات بود، اما الان میخوایم درباره روانشناسی ماشین‌ها حرف بزنیم.
بله، جایی که سر و کله یک انسان کاملا غیر منتظره پیدا میشه.
خب بگو ببینم، چه پروفسوری از هاروارد پشت سیستم نشسته بود و این ارتش رو هدایت میکرد؟
باورت میشه بگم هیچ کس؟ رهبر این پروژه یه مردی بود به اسم جرد سامنر تو شرکت آنتروپیک که اصلا ریاضیدان نیست.
شوخی میکنی. پس چطوری مدل رو مدیریت کرد؟
جرد فقط به کلاد مأموریت داد که روی فرضیه کار کنه. اما کلاد بعد از مدتی دچار سندروم من نمیتونم شد.
یعنی تسلیم شد؟
آره، مدل میدونست مسئله چقدر سخته و انسانها توش گیر کردن، پس میخواست کار رو متوقف کنه.
خب جرد اینجا کدا رو دستکاری کرد؟
نه اصلا. جرت همون کاری رو کرد که با یه دوست ناامید میکنی. شروع کرد به پپتاک دادن.
یعنی بهش گفت برو تو کارش دلاور؟
دقیقا. میگفت ناامید نشو، به جستجو ادامه بده، من بهت ایمان دارم. و در کمال ناباوری این جملات انگیزشی اینستاگرامی جواب داد.
این که دقیقا مثل رفتار ما با مکانیکای ماشین یا تعمیرکارهای سنتیه.
چطور؟
وقتی میگن آقا این قطعه اصلا گیر نمیاد و درست نمیشه، تو باید بگی استا فقط دستای طلایی خودت میتونه اینو جمع کنه. اون وقت طرف یهو با یه تیکه سیم و آچار فرانسه ماشین رو مثل روز اولش میکنه.
دقیقا همینه. از نظر مکانیکی این جملات انگیزشی روی مدل تأثیر میذارن.
یعنی چطوری؟ ماشین که احساس نداره.
نه احساس نداره. تو مدل‌های زبانی هوش مصنوعی شبیه یه درخت احتمالات در حال تصمیم گیریه. وقتی جرد بهش میگه ادامه بده، وزن کلماتی مثل تسلیم شدن میاد پایین.
آها، پس شاخه های جستجو رو رها نمی‌کنه.
درسته، این باعث میشه مدل تو فضاهای ناشناخته تری از راه حل ها جستجو کنه. پس مهارت تو مهندسی پرامپت داره میشه سماجت و روانکاوی مدل.
واقعا جالبه. اما بیا از این فضای جالب بیایم بیرون و بریم سراغ بحران هویت تو دنیای آکادمیک. تو انجمن ریاضی ردیت چه خبر بود؟
اوه، اونجا خیلی ها دوچار بحران اصالت شده بودن.
بحران اصالت؟ یعنی نگرانن که اگه فردا یه بچه 13 ساله با یه پرامپت خوششانس کل فرضیه ریمان رو اثبات کنه چی میشه؟
دقیقاً. میگفتن آیا جامعه علمی باید مدال فیلدز رو بده به اون بچه که فقط شانس آورده؟ این سیستم ارزشگذاری آکادمیک رو نابود میکنه.
خب حق دارن نگران باشن، اما یه سوالی که من دارم اینه، از کجا معلوم هوش مصنوعی تو اثباتش توهم نزده باشه؟
آفرین، این همون جاییه که نرم افزار لین 4 وارد میشه.
نرم افزار لین 4 چیه؟
یه ابزار سوری سازی و تایید کننده اثباته. کلود مجبور شد اثباتش رو به زبان سختگیرانی این نرم افزار ترجمه کنه.
بس یعنی یه کامپیوتر درستی کار یه کامپیوتر دیگر رو تایید کرد؟
دقیقاً، لنفور خط به خط منطق رو چک کرد، اگه توهمی در کار بود ارور میداد.
عجب. حالا برای شنونده ما ممکنه این سوال پیش بیاد که خب اینا فقط بازی با اعداده، این فرضی اصلا چه کاربردی تو دنیای واقعی داره؟
اتفاقاً این قضیه اصلاً یه بازی انتزایی نیست. اعداد اول پایه و اساس علم رمزنگاری هستن.
یعنی همون امنیتی که تو تراکنش‌های بانکی داریم؟
آره، امنیت بانک‌ها، پیام‌رسان‌ها و ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین روی همین ناتوانی کامپیوترها تو پیدا کردن الگوی اعداد اول بنا شده.
اوه، پس اگه فرضیه ریمان کامل اثبات بشه و راز اعداد اول فاش بشه، امنیت دنیای دیجیتال ما زیر و رو میشه؟
دقیقاً، اون قفل باز میشه و ما به سیستم‌های رمزنگاری کاملاً جدیدی نیاز پیدا می‌کنیم.
میدونی یه چالش فلسفی عمیقم تو ردیت مطرح شده بود. چی میشه اگه هوش مصنوعی روزی ریاضیاتی کشف کنه که به شدت مفیده اما هیچ انسانی نتونه اون رو درک کنه؟
همون چیزی که بهش میگن ریاضیات بیگانه ها.
آره، ریاضی همیشه زبان ما برای فهم جهان بوده. اگه ماشین ها یه اثبات 10,000 صفحه‌ای بیارن که ما نفهمیمش اما کار کنه، آیا واقعا میشه اسمشو گذاشت ریاضی؟
این یه ترس بزرگه، چون در این صورت ما از جایگاه کاشفان جهان به مصرف کنندگان نتایج ماشین ها تنزیل پیدا می کنیم. داریم به یه قلمرو به فضایی و بیگانه پا می زاریم.
خب بیا کم کم این کاوش عمیق رو جمع‌بندی کنیم.
موافقم.
امروز دیدیم چطور یه دیوار 167 ساله با کمک یه ارتش 60 نفره از هوش مصنوعی فرمول‌های پیچیده و البته مقادیر زیادی جملات انگیزشی مثل تو میتونی، دلاور، ترک برداشت و رکورد از 41 به 67 درصد رسید.
و اهمیتش برای شما شنونده عزیز اینه که نشون داد ما تو آستانه دورانی هستیم که ماشین‌ها مرزهای دانش رو تولید می‌کنن، فقط گاهی به یه مربی انسانی نیاز دارن تا بهشون انگیزه بده.
دقیقاً. و شنونده عزیز برای پایان برنامه به این فکر کن، اگر 10 سال دیگه هوش مصنوعی فرضیه ریمان رو به طور کامل اثبات کنه، اما روشی که استفاده کرده برای ذهن انسان کاملا غیر قابل فهم باشه؟
جایزه 1,000,000 دلاری مؤسسه کلی باید به کی داده بشه؟
آره، به شرکتی که مدل رو ساخته، به کسی که جملات انگیزشی رو تایپ کرده، یا اصلا تو دنیایی که کامپیوترها معماهای کیهان رو حل میکنن، پول و جایزه دیگه معنایی خواهد داشت، بهش فکر کنید. تا کاوش عمیق بعدی، خدا نگهدار.